صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، تو را شکر سپاس می کنیم که فروغ رحمت و کرامت را بر ما تابانده و این روز را عطا کرده ای تا در پرتو عنایات تو قدم به سویت برداشته و در پاکی و تقوا در خدمت به هم نوعان و در فروتنی و عبادت عمر خود را به سر بیاوریم. بار الها، روح و جان ما مشتاق توست. می خواهیم به تو نزدیک شویم و این آتش اشتیاق به وصالت را زنده نگاه داشته و در گرمای آن خود را بسوزانیم، تا خالصی عشقمان به وجودت و تشنگی روحمان به وصالت آشکار گردد. اعتراف می کنیم ای خدا که در این را با شکست روبرو شده ایم، زیرا گناهان و خطایای ما آنقدر بر دوشمان سنگینی کرده و آنقدر بصیرت معنوی ما را تاری کرده است که نمی توانیم از این اسارت و جهالت جسم خود را آزاد کنیم. برای همین است که ای خدا به تو پناه آورده ایم و استدعا داریم که بر ما ترحم کن و با قدرت حیات بخش خود ما را برهان و به سوی خود هدایت فرما. تو را شکر می کنیم که این را کار را در گذشته انجام دادی و می دانیم که امروز هم برای ما اگر صادقانه طالب باشیم انجام می دهی. شکر و سپاس باد برنامت ای خدای عادل و قدوس. شکر که دعای ما را می شنوی و پاسخ می دهی. خدایا، اکنون که توجه خود را به کلام مقدست مبذول می داریم، استدعا داریم که ما را در درک آن یاری بده. این دعا را به نام آب حیات که روح ما را اقناع می سازد، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه ای از صدای انجیل. حقجویان عزیز و یاران گرامی، درود بر شما. امیدوارم که به لطف خدا شاد و سلامت بوده و در پناه الطاف حق روزهای خود را به سر بیاورید. از اینکه خداوند مهربان این لطف را به ما کرده و این فرصت را داده است تا در این ساعت نیز با شما باشیم و درباره آنچه که خدا در تاریخ انجام داده و امر کرده صحبت کنیم، نام مقدسش را می ستاییم و دعا می کنیم که فیض خدا شامل حال همه شما شده و برکت او را در این ساعت نصیب خودتون کنید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب اعداد بگشایید تا از فصل 31 دنباله مطالب این کتاب را مطالعه کنیم. با کمک خدا در برنامه این ساعت مطالعه این کتاب را به پایان میرسونیم و از برنامه آینده به انجیل مقدس روی میآوریم و از انجیل شریف زندگی و تعلیمات عیسی مسیح نجات دهنده بشریت را براتون میخونم و معنی آیات را نیز به عرضتون خواهم رسانید. این برنامه را شما از صدای انجیل میشنوید. به خاطر داشته باشید که آنچه در فصل‌های آخر کتاب اعداد نوشته شده، یعنی چهارمین کتاب موسی، در واقع آخرین وصیت و کار موسی این برگزیده خدا به قوم بنی اسرائیل می باشه. دستورات و مطالبی که او یک بار دیگر برای قوم بنی اسرائیل بیان می کنه و اهمیت آن را آشکار می نماید. زیرا او اکنون نسل جدیدی را رهبری می کرد. نسلی که وقتی مصر را ترک کردن کودکانی خردسال بودند و چه بسا بسیاری از دستورات و اوامری که موسی امر فرموده بودند به خاطر نوجوانی بودنشون بیاد نداشته بودند. حالا خدا این نسل جدید را آماده می کند تا به سرزمین موعود وارد شوند. آنها 40 سال در بیابان بودند. اما در طول این 40 سال هر روز خداوند به انواع و اقسام مختلف حضورش را به نحو بسیار مخصوصی بر آنان آشکار کرده بود. و حالا پروردگار مهربان از آنان انتظار دارد که وقتی وارد سرزمین موعود شدند و به قول معروف خونه برای خودشون درست کردند و در یک جا ساکن شدند، همیشه خود را پاک و مقدس نگاه بدارند. زیرا آنان تنها قوم یکتاپرست بودند و لازم بود که برتری و حقانیت ایمان خود را بر سایر ملت‌های بت‌پرست عملاً آشکار سازند تا باعث تشویق و ترغیب بت‌پرستان شده و آنان نیز با دیدن زندگی پاک و بی‌شایبه و مقدس افراد بنی اسرائیل از بت‌پرستی دست بکشند و بگویند که واقعاً خدای آنها خدای حقیقی و بعد به سوی یکتاپرستی بیایند. در فصل 31 سخن از داوری مدیان می باشی که خدا قوم بنی اسرائیل را وسیله‌ای می گردانه تا این داوری عملی بشه. در فصل 24 الی 25 ما درباره مدیان و پادشاه آنان که بالاق نام داشت به طور مفصل صحبت کردیم. اینان قومی بودند که در شرق رود اردن و در اردن امروزی زندگی می کردن. وقتی دیدن که قوم بنی اسرائیل در نزدیکی آنها اردو زدن، قصد نمودن که بر علیه آنها بجنگن. اما چون متوجه شدند که قادر به مقابله با آنها نیستند، دختران بت‌پرست خود را به میان پسران بنی اسرائیل می‌فرستند تا آنان را نه فقط تشویق به زنا کردن کنند، بلکه از یکتاپرستی به سوی بت‌پرستی بکشانند. زیرا لاباق توسط بلعام دریافته بود که خدا با قوم بنی اسرائیل، ولی اگر قوم مرتکب زنا و بت‌پرستی شوند، این گناهان سبب دور شدنشون میشه و در واقع خدا روی خود را از آنها برمیگردانه. بر اثر حیله مدیان قوم بنی اسرائیل مرتکب زنا و شرارت بر علیه خدا میشن و در نتیجه خدا آنها را داوری میکنه، تنبیه میکنه و 24,000 مرد بنی اسرائیل به خاطر یاغیگری و یا به خاطر تسلیم شدن به هوا و هوسشون، به خاطر شهوت پرستی، به واسطه مرضی که خدا میفرسته، یعنی مرض وبا، کشته میشن. مدیان از اینکه موفق شده بودند که زناکاری و شهوت پرستی و حتی بت پرستی رو وارد اردوی قوم بنی اسرائیل کنن بسیار خوشحال بودند و چون به خدا یکتا معتقد نبودن، خیال کردن که خدایان آنها، یعنی بت پرستا، بت ها، آنها را امن و امان داده و در واقع خدای اسرائیل کاری با آنها نداره و خدای اسرائیل خدای حقیقی نیست. اما در اشتباه بودند. آنها نمیدانستند که خدایی که قوم بنی اسرائیل را آورده، خدایی که با موسی است، خداییست عادل و داور با انصاف و هرگز گناهی را بی سزا نخواهد گذاشت. قبل از اینکه موسی فوت شود، خداوند به او امر می کند که با گرفتن انتقام از مدیان آنان را به سزای خود برسانند. زیرا بر اثر شرارت و حیله‌گری شهوانی آنها، آنان سبب مرگ 24,000 اسرائیلی شده بودند. و فصل 31 نشان می دهد که چگونه قوم بنی اسرائیل با 12,000 سرباز قوم مدیان را نابود می کنند بدون اینکه حتی یک نفر از آنان کشته شود. آنان غنایم بسیاری به دست می آورند و دختران و پسران را به اسارت می برند. پس از جنگ همه را نزد موسی می آورند. موسی از اینکه آنان دختران و زنان را به غنیمت بردن خشمگین میشه. چرا؟ زیرا همین زنان بودن که عامل زنا کردن قوم و شیوع بت‌پرستی در میان بنی اسرائیل بودن و حالا خود بنی اسرائیل رفتن اینا را آوردن داخل قوم گذاشتن. پس امر میکنه که آنانی که باکره نبودن را بکشن. چرا؟ چون اگر باکره نبودن، همون کسانی بودن که سبب مرگ 24,000 اسرائیلی بودن، همون زناکارانی بودن که اینها را به بت‌پرستی کشانده بودن. میگه آنانی که باکر نبودن را بکشن تا سزای زنای خود را دریافت کنن. و دوستان عزیز، این امر نشان میده که قوم بنی اسرائیل هنوز آن روز شهوت را در خود داشتن. هنوز قلبشون را کاملا از دنیا و خواسته‌های اون خالی نکرده بودن و خیلی از سربازان وقتی دیدون که این دخترها و زنان خوشگل هستن، جذاب هستن، سعی کرده بودن به عنوان اسارت جنگی یا غنیمت برای خود نگاه بدارن، ولی خداوند مانع آن میشه. و عزیزان، این یک حالت معنوی من و شما رو نیز بیان میکنه. ببینید، در اینجا ما میتونیم درس روحانی یاد بگیریم. اگرچه ما خود را تسلیم خدا میکنیم، شاید هر روز روزمون رو با دعا شروع کنیم یا بگیم خدایا خود را به دستای تو میسپاریم و یا خدا کمکمون که امروز خطا نکنیم و یا در پناه تو این کار رو میکنم، ولی غالب اوقات گوشه‌ای از وجودمون رو برای خودمون نگاه میداریم و حس طمع یا شهوت پرستی یا غرور یا حسادت یا خشم یا خودخواهی یا جاه طلبی رو نگه می‌داریم. هرچند می‌دونیم که خدا از این چیزا متنفره، ولی باز اون ته قلبمون احساس غرور می‌کنیم. این نشون میده که ما کاملاً 100% خود رو تسلیم خدا نکردیم. ولی خدا کند که کاملاً و تماماً خود را تسلیم منجی عزیز بکنیم، که فقط در این صورتی که می‌تونیم در واقع با خداوند یک مشارکت حقیقی داشته باشیم و همراه خدا باشیم. وقتی که موآبیان شکست می‌خورن، دو طایفه از بنی اسرائیل از موسی تقاضا می‌کنن که این سرزمین و آبادی‌ها را به طایفه آنان بدهد، زیرا مواشی بسیار داشتند و سرزمین موآب برای گله‌داری بسیار مناسب است. موسی از خواسته آنان ناراحت می‌شود. البته دلیل آن این بود که موسی خیال کرد که آنان از کنعانیان می‌ترسند، یعنی از اقوامی که در سرزمین موعود بودن. این طایفه ها قبلا، یعنی 40 سال پیش بود که وقتی دفعه اول به مجاور سرزمین کنعان رسیدن، ترسیدن و حاضر نشدن وارد سرزمین موعود بشن. بر اثر ترس و عدم ایمان آنان بود که خداوند اراده فرمود آنها را 40 سال در بیابان آواره کنه تا ایمانشون آزمایش بشه. پس موسی به بنی جاد و بنی روبین میگوید آیا برادران شما به جنگ برون و شما اینجا بنشینید؟ چرا دل بنی اسرائیل را افسرده می کنید تا به زمینی که خداوند به ایشان داده است عبور نکنند؟ به همینطور پدران شما عمل نمودند وقتی که ایشان را از قادش بر نیل برای دیدن زمین فرستادم. آنها دل اسرائیل را افسرده ساختند تا به زمینی که خداوند به ایشان داده بود داخل نشوند و خشم خداوند در آن روز افروخته شد. حالا موسی در این آیات آنان را به خاطر اینکه عامل بی ایمانی و ترس در قلب‌های بنی اسرائیل میشه نکوهش میکنن و عدم رضایت خود را از این تصمیم و خواسته مبنی بر اینکه در شرق اردن ساکن شوند ابراز می‌دارد. میگوید اگر از پیروی خدا روی برگردانید، بار دیگر قوم را خدا در بیابان ترک خواهد کرد و آن وقت این شما هستید که تمام قوم را هلاک خواهید کرد. به عبارت دیگه، شما مسئول مرگ بقیه قوم میشید. وقتی که طایفه روبین و جاد کلام و مقصود موسی را میشنوند، آنها قول میدن که هرگز از برادران اسرائیلی خود جدا نشوند و اینکه در تمام جنگ هایی که در پیش دارن با آنها و همراه آنها باشند. موسی وقتی قول آنها را شنید، با این امر موافقت میکنه و اجازه میده که آن سرزمین را به عنوان سرزمین ابااجدادی خود حفظ کنند، به طوری که از آیه 20 اینطور میخوانیم: و موسی به ایشان گفت این کار را بکنید و خیشتن را به حضور خداوند برای جنگ مهیا سازید و هر مرد جنگی از شما به حضور خداوند از اردن عبور کند تا او دشمنان خود را پیش روی خود اخراج کند و زمین به حضور خداوند مغلوب شود. پس بعد از آن برگردیده به حضور خداوند و بنی اسرائیل بیگناه خواهید شد و این زمین از جانب خداوند ملک شما خواهد بود و اگر چنین نکنید، اینک به خداوند گناه ورزیده اید و بدانید که گناه شما شما را خواهد گرفت. اگر عزیزان تا به حال معنی و مقصود آنچه که در تاریخ 40 سال آوارگی قوم بنی اسرائیل چیزی متوجه نشدید، این آیه را به خاطر بسپارید که مستقیماً به من و شما داره سخن میگوید. میفرماید که بدانید که گناه شما شما را خواهد گرفت. دقت کنید، بدانید که گناه شما شما را خواهد گرفت. این آیه میگوید که هر گناهی که بکنید سرانجام عاقبت آن را خواهید دید. زمانی خواهد رسید که هر بدی که کرده باشیم گریبانگیر خودمان خواهد شد. انجیل مقدس می فهمان که خدا را نمی توان استهزا کرد. خدا را نمیشه مسخره کرد و خودتون را هم فریب ندهید، زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. ای عزیز من، مهم نیست که چه کسی هستی یا در کجایی و در چه موقعیت و در چه مقامی هستی. کلام خدا میگوید اگر خیال میکنید که خطا و کلک و آن گناهی که میکنید در خفاست و آشکار نمیشه، اشتباه میکنی. اگر خیال میکنی هر کاری که بخوای بکنی خدا به هر حال نتیجهش رو بهت نمیده، در اشتباهید. خودتون رو داری فریب میدید. میگوید هر چرا بکارید همان را درو خواهید کرد. و دوستان عزیز، آیا این حقیقت نیست؟ آیا شده که شما گندم بکارید و بعد جو به جاش درو کنی؟ آیا شده مثلا جو بکارید و عدس به جاش درو کنی؟ آیا شده سیب، درخت سیب داشته باشی و بعد پرتقال ازش بگیر؟ نمیشه. هر چرا بکارید همان را درو خواهید کرد. کلام خداوند میگه خوبی کنی خوبی نصیبتون میشه، بدی کنید بدی نصیبتون میشه. حالا ممکن نه امروز نه فردا، به هر حال تا روز قیامت هم شده، اون چرا کاشتید همون رو درو خواهید کرد. دوستان عزیز، کاشتن تخم ایمان خیلی مهمه. هر چرا بکارید همان را درو خواهید کرد و انجام عمل یعنی کاشتن تخم ایمانه. اگر عمل بد انجام بدهید یا تخم بد بکارید، بدی به بار خواهید آورد. و به قول انجیل هر که برای جسم خود بکارد از جسم فساد را درو خواهد کرد، و هر که برای روح خود بکارد از روح حیات جاودانی را خواهد دروید. پس چقدر ای عزیزان بر من و شما واجب است که زرنگ نباشیم، به قول چیز دنیوی هوشیار باشیم، نه اینکه زرنگ باشیم و کلک بزنیم. از دیگران سبقت نجوییم، مواظب باشیم که در گناه نیفتیم، مواظب رفتار و اعمالمون باشیم و همیشه خدا را در مد نظر داشته باشیم و بدانیم که او در نهان است و همه چیز را در نهان میبینه و ثمرات آن چرا که انجام بدهیم هم به ما پس خواهد داد. پس اگر همه دنیا دارن زنا میکنن، شما دنبال زناکاری نرید. اگر همه دروغ میگن، شما دروغ نگویید. اگر همه دزدی میکنن، همه خیانت میکنن، همه کلک میزن، ای عزیز من هم رنگ جماعت نشو، چون خداوند فرد فرد ما را داوری خواهد کرد. در حقیقت این آیه نشان میدهد که آنچه بر ماست از ماست، تقصیر ماست. خدا کند که مواظب اعمال و رفتار خودمون باشیم. و ما در فصل 33 کتاب اعداد ما را با شهرها و دهاتها و مناطقی که قوم بنی اسرائیل در طول 40 سال سفر طی کرده و سکونت داشتن برای ما بازگو میکنه. در این فصل است که دانشمندان علم الهی قادرن نقشه مسافرتی که موسی به همراه قوم خود نموده است دنبال کنن، که البته از نظر تاریخی بسیار بسیار مهم و حیاتیه. و اگرچه در کتابهای دیگر به طور کلی اشاره به مسیر آنها شده، ولی در این فصل حتی از کوچکترین ده یا نقطه که آنها گذشتن برای ما صحبت میکنه و در واقع نقشه کامل سفر آنها را به ما میدهد. در آیه 50 میبینیم که قوم بنی اسرائیل به نزدیک رود اردن و به مقابل شهر اریها میرسن و این مکانی است که قوم از آنجا به سرزمین کنعان وارد میشون. موسی آخرین دستورات خود را به آنها میدهد، دستوراتی که تایید کننده 10 فرمان میباشد. آنها 10 فرمان خدا و شریعت را دریافت کرده بودند و حالا عملا باید آن را نشان بدهند. تورات را دارند، پس عملا باید مطیع آن باشند. موسی امر میکند که سرزمین کنعان را از هر بت و شکل و تصویری که برای عبادت بنا شده باشد بایستی پاکیزه نمایند و بت پرستی را مطلقا نابود کنند، به طوری که میگوید چون شما از اردن به زمین کنعان عبور کنید، جمیع ساکنان زمین را از پیش خود اخراج کنید و تمامی صورت‌های ایشان را خراب کنید و تمامی بت‌هایشان را ریخته شده بشکنید. همه مکان‌های بلندشان که مقصود عبادتگاه است منهدم سازید و زمین را به تصرف آورید. خداوند در این آیات امر به پاک کردن سرزمین کنعان از هر بت و شی و تصویر می‌کنه، زیرا قومی که به خدا یکتا معتقد بودند بر آنها لازم بود که عملا در زندگیشون به جهانیان آشکار کنند که خدای واحد، خدای زنده، خدای قادر مطلق، خدای نادیدنی است. چهره نداره، در جسم نیست، در یک شکل و شی نیست، او خدای نادیده است و آنچه که مردم از خدا برای خود در صورت بت و اشکال مختلف درست کردن آن خدا نیست، بلکه زاییده خیالات بشری می باشد. مردم کنعان غرق در گناه و شرارت و زنا و بت‌پرستی بودند. سرزمینشون از خباثت و گناه پر بود. حالا خدا به اسرائیل میگه که وقتی وارد این سرزمین میشید، این سرزمین رو از شرارت پاک کنید، از گناه پاک کنید. بعضیا در اینجا از خدا ایراد میگیرن که چرا اجازه میداد که اسرائیلیا این بت‌پرستان را بکشن. حقیقت اینه که خدا در اینجا آنان را داوری میکنه و حقشون رو به آنها پس میده، یعنی حق بت‌پرستان رو میده، داوری بر بت‌پرستان کرده. و یا مطابق آیه‌ای که خواندیم، ثمره گناهانشون رو میگیرن، آنچه را کاشتن همان را درو میکنن. خدا به آنها ظلم نمیکنه، بلکه آنها ظلمی که خود کردن را بر خود میگیرن. و در حقیقت این عمل خدا رحم او را میرسونه. خدا آنان را داوری میکنه و این واقعیتی است که خدا از اول گفته همه را داوری میکنه. موسی را داوری کرد، بت پرستان را هم داوری میکنه. به خاطر نسل جدیدی که وارد سرزمین موعود میشه، خداوند این قوم را داوری میکنه، یعنی قوم هایی که در اون سرزمین بودن، و آنها را نابود میکنه. چرا؟ چون سزای بت پرستی و زنا مرگ. و به خاطر همین دلیل بود، یعنی همون بت پرستی و زنا بود، دوستان عزیز، که خدا طوفان نوح را فرستاد تا نسل آینده را از شرارت و گناه و زنا باز داره. و حالا خدا داوری میکنه تا این نسل قوم بنی اسرائیل رو حفظ کنه از بت پرستی. در فصل 34 ما با مرزهای سرزمین موعودی که خدا به ابراهیم و در نتیجه به قوم بنی اسرائیل میدهد روبرو میشویم و اینکه به ما نشان میدهد که چطور این سرزمین بین طوائف مختلف اسرائیل تقسیم میشه. مطلب مهم دیگری که در این فصل اشاره به شهرهایی است که به شهرهای آواره یا پناهگاه مظلومان مسمی باشه. شهرهایی است که برای حفظ و اجرای عدالت بنا می‌گردد که در کتاب خروج بدان اشاره کردیم. و باز می‌بینیم که طایفه لاویان هیچ نصیبی از سرزمین موعود نمی‌گیرند. در عوض از هر سرزمینی قسمتی برای لاویان برگزیده می‌شود. و ما دلیل وجود شهرهایی که به شهرهای ملجا یا آواره مسما است از آیه 11 فصل 35 آمده است که اینطور میگوید: آنگاه شهرهایی برای خود تعیین کنید تا شهرهای ملجا برای شما باشد، تا هر قاتلی که به طور غیر عمد یا سهوًا کشته باشد آنجا فرار کند، تا از دست مردم دم امان باشد و قانون در حق و انصاف را مراعات کند. هدف اینه که هیچ کس غیر منصفانه داوری نشود و میفهمد اگر قتل عمدی بوده، البته شخص باید کشته بشه، جان به عوض جان، ولی اگر شخصی به طور غیر عمد شخص دیگری رو میکشه، از آیه 23 برای ما مثل میاد که خداوند امر میکنه که مردان اونو زود نکشن، بلکه اجازه بدن که داوری و انصاف باشه. اجازه بدید این آیات رو از آیه 23 بخونم. میگوید اگر کسی سنگی را که کسی با آن کشته شود نادیده بر او بیندازد که بمیرد و با وی دشمنی نداشته باشد و بداند بداندیش نبوده، پس جماعت در میان قاتل و ولی خون بر حسب این احکام داوری نمایند و جماعت قاتل را از دست ولی خون رهایی دهند و جماعت وی را به شهر ملجای او که با آن فرار کرده بود برگردانند و او در آنجا تا موت رئیس کهنه که به روغن مست شده است ساکن باشد. یعنی اجازه خروج از آن شهر ملجا رو نداره تا زمانی که رئیس کهنه یا رئیس مذهبی بمیرد، آن وقت آزاد خواهد بود. در غیر این صورت اگر قبل از آن از شهر ملجا بیرون می آمد، اگر کشته می شد، مقصر خودش بود. در آیه 30 موسی باز فرمان خدا را تایید می کند که باید انجام بده تا عدالت اجرا بشه. می گوید و این احکام برای شما در قرنهای شما فریضه و عدالتی خواهد بود. هر که شخصی را بکشد پس قاتل به گواه شاهدان کشته شود و یک شاهد برای کشته شدن کسی شهادت ندهد. یعنی اگه یک نفر بیاد و ادعا کنه که طرف فلانی را کشته، به یک شاهد نباید کسی را محکوم به مرگ کرد، بلکه لااقل سه شاهد عینی. در آیه 31 می‌فرماید و هیچ فدیه به عوض جان قاتلی که مستوجب مرگ است مگیرید، بلکه او کشته شود. یعنی کسی که مجرم است باید حساب خود را بده، حتی اگر پسر پیغمبر یا پادشاه باشه. نباید در اجرای عدالت پارتی بازی بشه. این امر خداست. در دعای آخر خدا امر می کند که زمین را پاک و از هر نجاست به دور نگاه دارن. و مطلبی می فهم که برای ما ایرانیان بسیار مهمه که اجازه می خواهم این دعای را براتون بخونم. می گوید و زمینی را که در آن ساکنید ملوث مسازید، زیرا که خون زمین را ملوث می سازه، نجس می کنه، پاک نمی کنه. و زمین را برای خونی که در آن ریخته شود کفاره نمی توان کرد مگر به خون کسی که آن را ریخته باشد. دقت کنید دوستان عزیز چی میگوید؟ میگوید زمینی را که در آن ساکنید ملوث نسازید، نجس نکنید، ناپاک نکنید. زمین با چه چیزی در اینجا میگه نجس میشه؟ میگه خون زمین را نجس میکنه، یعنی قتل و کشتار بیگناهان و مظلومان، قتل‌های ظالمانه زمین را نجس میکنه، عامل ناپاکی میشه. زمین به معنی حکومت و ملت و سرزمینه. و بعد میفرماید تنها رایی که زمین از نجسی پاک میشه اینه که آنانی که به طور غیر عادلانه و ظالمانه آدم کشتن، یا داوران و یا قاضیای بی‌انصاف و یا مقامداران یا هر کسی دیگه باشه، هر دلیلی که داشتن به خاطر اینکه انسانها را بیگناه کشته اند، بایستی جان خودشون رو بدهن تا زمین پاک باشه. دوستان این امر خداست. پارتی بازی نمیشه کرد. نباید بگیم که خب فلانی مثلا 10,000 نفر کشته یا 1 نفر کشته چون پیغمبر پسر پیغمبر آزاده. خیر، خدا میگه در اینجا جان به عوض جان. خدا از مظلومان داره طرفداری میکنه. و بدانید دوستان عزیز سرزمین ما هم پاک نمیشه مگر اینکه این امر خدا اجرا بشه. خدا به اسرائیل میگوید پس زمینی را که شما در میان آن ساکن هستید و من در میان آن ساکن هستم نجس مسازید، زیرا من یهوه هستم و در میان بنی اسرائیل ساکن میباشم. و دوستان عزیز امروز خداوند به ما امر میکند که نه فقط زمین خود را از بی‌انصافی و ظلم و گناه و قتل پاک نگاه داریم، بلکه خانه دل خیش را نیز باید از هر فکر ناپاک و آلوده خالی کنیم، زیرا اگر قلب و افکار ما آلوده باشد تمام هستی و نیت و زندگی ما نیز آلوده است و مسلماً در جای آلوده نمیتوان حضور خدا را یافت و یا انتظار فیض و رحمت خدا را داشت. کتاب مقدس به ما تعلیم میدهد که ما اگر متوجه گناهان خود بشیم، آن وقت است که میتوانیم بیایم به حضور خدا صاحب قلب پاکی بشیم. خدا کند این کار را بکنید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.